ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فیدل کاسترو از اظهارات ضد یهودی محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. دبیرکل ناتو از احتمال واگذاری مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغان در سال آینده اطلاع داد. مردان مسلح در حمله به یک کارگاه تولید کفش در هندوراس دست کم 15 نفر را به قتل رساندند. صبح خیر شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 8 سپتامبر سال 2010 میلادی. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها.
با سپاس از تو بکتوش و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. فیدل کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا در سخنانی از محمود احمدی نژاد به دلیل انکار هولوکاست و اظهارات ضد یهودیش انتقاد کرد. فیدل کاسترو که یکی از منتقدان سرسخت اسرائیل در طول سالهای گذشته به شمار می آید، این اظهارات را در دیدار با یکی از خبرنگاران مجله آمریکایی آتلانتیک به نام جفری گولدبرگ مطرح کرده است. جفری گولدبرگ که سخنان فیدل کاسترو را در وبلاگش نقل کرده است، در ادامه به نقل از او نوشته است که ایران با درک تاریخ یهودی ستیزی و نگرانی اسرائیل درباره بقایش میتواند به پیشبرد صلح کمک کند. ژنرال آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید نیروهای ناتو در افغانستان میتوانند مسئولیت امنیت افغانستان را از سال آینده میلادی به نیروهای دولتی افغان واگذار کنند. به گفته راسموسن، بهبود شرایط امنیتی افغانستان شرایط کافی برای انتقال مسئولیت را فراهم آورده است. دبیر کل ناتو زمان دقیق ترک افغانستان توسط نیروهای ناتو را موکول به چگونگی وضعیت افغانستان کرده است. انتظار می‌رود اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در ماه نوامبر سال جاری میلادی، یعنی 2 ماه بعد، در کشور پرتغال با یکدیگر دیدار خواهند داشت، درباره چگونگی و زمانبندی واگذاری امنیت افغانستان به نیروهای افغان گفتگو کنند. گروهی از مردان مسلح روز سه‌شنبه با حمله به یک کارگاه تولید کفش واقع در شهر سان پدرو سولا در شمال کشور هندوراس دست کم 15 نفر از کارکنان آن را به ضرب گلوله از پای درآوردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از یکی از روزنامه‌های محلی هندوراس، چند مرد مسلح با ورود به کارگاه تولید کفش در ساعت 4 عصر روز سه‌شنبه اقدام به شلیک گلوله به سوی کارکنان این کارگاه کردند. هویت شلیک کنندگان تا کنون مشخص نشده است. هندوراس از پرخشونت‌ترین کشورهای آمریکای لاتین محسوب می‌شود. اغلب قتل‌های خشن در این کشور با جرم‌های سازمان‌یافته به ویژه قاچاق مواد مخدر در ارتباط هستند. سازمان ملل میگوید بیش از 10 میلیون پاکستانی در اثر سیل چند هفته گذشته در این کشور سرپناه خود را از دست دادند. سخنگوی سازمان ملل در بخش امور بشر دوستانه در پاکستان گفته است که این آمار شامل آن دست از سیل زدگانی که تاکنون اسکان یافتند نمی شود. به گفته سخنگوی سازمان ملل، سیل پاکستان یکی از بدترین فجایع انسانی در تاریخ سازمان ملل از لحاظ وسعت منطقه خسارت دیده و تعداد آسیب دیدگان به شمار می رود. و سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای دستگیری نسرین ستوده، وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه از مدافعان حقوق بشر و همه انجمن‌های وکلا در سراسر جهان خواسته تا برای آزادی نسرین ستوده، که این سازمان او را وکیل مدافع آزادی بیان خوانده، اقدام کنند. گزارشگران بدون مرز دستگیری نسرین ستوده را گام دیگر سیاست سرکوب در به سکوت وادار کردن معترضان ارزیابی کرده است. پیش از این نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، ضمن اعتراض به بازداشت خانم ستوده، خواهان آزادی فوری او شده بود.
نوشین سید حسینی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، اضافه شدن یک بانک ایرانی دیگر به فهرست تحریم‌های دولت آمریکا، واکنش شدید رئیس کمیسیون اروپا نسبت به حکم سکینه محمدی آشتیانی، اعلام خودکفایی ایران در امر تولید بنزین از سوی وزیر نفت ایران. مسئله عدم بهره‌مندی قهرمانان ورزشی و ورزشکاران در ایران از بیمه‌های درمانی. تازه‌های فرهنگی و نگاهی به روزنامه‌های صبح، همه و همه در مجله صبحگاهی رادیو فردا. دولت آمریکا یک بانک ایرانی دیگر در آلمان را تحریم کرده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این بانک میلیاردها دلار معاملات غیرقانونی از سوی جمهوری اسلامی انجام می‌داد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
یوروپایش ایرانیش هندز بانک یا به اختصار EIH به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا به سازمان‌های مالی و پولی جمهوری اسلامی ایران مانند بانک ملت، بانک بین المللی پرشیا، بانک توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران خدمات بانکی ارائه داده و تحریم شده است. تمامی این بانک‌ها پیش از این به نوبه خود در لیست سیاه تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعلامیه‌ای که نیمروز سه‌شنبه در واشنگتن انتشار داد تأکید کرد بانک EIH که در شهر هامبورگ قرار دارد نقشی اساسی در فعالیت‌های مالی حکومت ایران ایفا کرده و یکی از معدود سازمان‌های مالی ایران در اروپا به شمار می‌رود که میزان فوق‌العاده‌ای از معاملات بانک‌های ایرانی برای فعالیت‌های مربوط به گسترش برنامه‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. استیوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم گفت با تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها دولت ایران با دشواری‌های روزافزونی برای یافتن بانک‌های مانند EIH روبرو خواهد شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در همان حال سازمان‌های پولی مالی مشابه را در هر نقطه‌ای که با برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی همکاری کنند هدف قرار خواهد داد. دولت آمریکا این بانک متعلق به ایران را در چندین مورد به فعالیت‌های گسترش تسلیحات اتمی متهم کرده است. از جمله این اتهام‌ها یک معامله 350 هزار دلاری صادرات اسلحه و ابزارهای سلاح‌های کشتار جمعی با صنایع الکترونیک ایران توسط بانک ملت در سال 2009 میلادی است. پیش از آن در سال 2007 میلادی، حدود 3 سال پیش، این بانک مقیم هامبورگ و بانک ملت امکانات مالی معامله دیگری به ارزش 250 هزار دلار با صنایع الکترونیک ایران و شرکت صادرکننده را فراهم کردند. همچنین طی یک زمان 6 ماهه بانک EIH و بانک توسعه صادرات ایران معامله مربوط به خرید 3 میلیون دلار ابزار و مواد لازم برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی را انجام دادند. یک مورد اتهام دیگر معامله 1 میلیون دلاری مربوط به برنامه‌های گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است که باز هم در سال 2007 میلادی این بانک با همکاری بانک ملت انجام داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تصریح کرده که بانک EIH و بانک ملت نه تنها خدمات بانکی نامشروع و نامطلوب برای دولت ایران انجام می‌دهند، بلکه مدیریت آنها هم در سطح بالا بر عهده فردی به نام علی دیواندری است که اداره مشترک این دو بانک را بر عهده دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا جزئیات دیگری از نقش بانک‌ها و سازمان‌های مالی ایران در برنامه‌های اتمی، موشکی و تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی را برشمرده است. در رابطه با ماهیت فعالیت‌های بانک ایرانی مستقر در هامبورگ، سخنگوی بوندس بانک یا بانک مرکزی آلمان که مسئول نظارت بر امور بانک‌ها در آن کشور است، تاکنون از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است.
نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. ژوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در اولین سخنرانیش زیر عنوان گزارش تشریحی اوضاع در اتحادیه اروپا گفت که از شنیدن خبر احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی به شدت منزجر شده است. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، رئیس کمیسیون اروپا سنگسار را عملی ددمنشانه و بربریتی خوانده است که توصیف آن در کلام نمی گنجد.
آقای باروسو سنگسار را عملی، ددمنشانه و بربریتی که توصیف آن در کلام نمی گنجد خواند. جمهوری اسلامی حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را در ماه ژوئیه گذشته به دنبال اعتراضات گسترده بین المللی به آن به حال تعلیق درآورد. در این حال وکیل مدافع خانم آشتیانی هشدار گفته است که با پایان یافتن ماه رمضان احتمال اعدام این مادر 43 ساله آذربایجانی همچنان وجود دارد و هر آن احتمال می رود که حکم مرگ او اجرا شود. پرونده خانم آشتیانی در این روزها به نمادی از اختلاف عمیق جمهوری اسلامی با جهان غرب بدل گشته است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعتراضات گسترده بین المللی به مجازاتی که وحشیانه، قرون وسطایی، سنگ دلانه و غیر انسانی توصیف شده است، روز سه‌شنبه امروز گفت تهران برای گفتگو با دیگر کشورهای جهان آمادگی کامل دارد، اما صرفاً درباره مسائل بین المللی، نه مسائل داخلی ایران. رامین مهمانپرست افزود دولت‌های خارجی نقایص و کمبودهای قضایی خود را نادیده می‌گیرند و برای نمونه از رفتاری که اسرائیل با فلسطینی‌ها دارد چشم پوشی می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سپس با تأکید گفت حکم مجازات خانم آشتیانی هنوز قطعی نیست و به زودی مراجع ذی‌صلاح درباره آن تصمیم خواهند گرفت. سکینه محمدی آشتیانی بانوی 43 ساله به زنا و مشارکت در قتل شوهرش متهم شده است. همزمان فرزندان او به خصوص پسرش سجاد به سختی می‌کوشند تا از اعدام مادرشان جلوگیری کنند. آنها او را بیگناه می‌دانند. بسیاری از حقوقدانان می‌گویند این مادر 43 ساله حتی اگر به راستی آنچنان که جمهوری اسلامی می‌گوید در قتل شوهرش نیز دست داشته باشد، بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی نیز مجازاتش اعدام نخواهد بود. به گفته همین حقوقدانان درباره احتمال زنای خانم آشتیانی نیز تا کنون 4 شاهد عادلی که بر پایه مجازات‌های اسلامی برای اثبات زنا شهادتشان ضرورت دارد، تا کنون چنین شهادتی درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی ندادند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهتانیم. وزیر نفت ایران اعلام کرده است در هفته اخیر با اجرای طرح افزایش تولید بنزین در داخل کشور، ایران به مرحله خودکفایی رسیده است و دیگر نیازی به واردات بنزین نیست. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی با اعلام خبر خودکفایی ایران در تولید بنزین مورد نیاز کشور گفته است پیش از این تلاش‌ها برای افزایش تولید بنزین به سقف 44 میلیون لیتر رسیده بود و هنوز به واردات 20 میلیون لیتر نیاز بود، اما طی سه هفته گذشته تولید بنزین افزایش یافته و به 66 میلیون و 500 هزار لیتر در روز رسیده است. به گفته آقای میرکاظمی مصرف روزانه بنزین در ایران 64 میلیون لیتر است. پیش از این مقامات دولتی اعلام کرده بودند ظرف یک سال آینده به خودکفایی در تولید بنزین خواهند رسید. چند پیش نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم فروش بنزین به ایران گفته بود
من گفتم بگم بنزین تحریم کنید، من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنید. اینا حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن، همش به نفع ما کار میکن، همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ماها ناراحت میشیم، عزا میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا انقلیت بنزین میخوام فوری بسازیم. ظرف یه هفته 15 روز 20 روز.
وزیر نفت جمهوری اسلامی که از خودکفایی ایران در تأمین بنزین مورد نیاز کشور خبر داده است، به چگونگی تولید روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین اضافی اشاره نکرده و تنها گفته است از 20 روز گذشته تا کنون طرح افزایش بنزین در برخی واحدها آغاز شده که در هفته اخیر تولید روزانه را به 66.5 میلیون لیتر رسانده است. پیش از این وزیر نفت گفته بود برای افزایش تولید بنزین داخلی از تأسیسات صنایع پتروشیمی ایران استفاده خواهد شد. آقای میرکاظمی همچنین گفته است 5 طرح بنزین سازی در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، تبریز، آبادان و اصفهان در حال اجراست که با راه اندازی این پروژه ها بیش از 26 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین ایران اضافه خواهد شد. وی همچنین گفته است شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی قصد دارد تا پایان برنامه پنجم تولید بنزین کشور را به 110 تا 115 میلیون لیتر و در برنامه ششم به 200 میلیون لیتر در روز افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، برای ساخت و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و جدید پالایشگاه‌های نفت کشور به بیش از 46 میلیارد دلار اعتبار و منابع مالی نیاز است که در برنامه چهارم توسعه حدود 8 میلیارد دلار از این منابع جذب شده است. اما در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی از خودکفایی تولید بنزین در ایران خبر می‌دهد، به گفته کارشناسان میزان تولید بنزین در داخل کشور به دلیل فرسودگی و ظرفیت پایین پالایشگاه‌های ایران کافی نیست و تا چندی پیش دولت برای تأمین نیاز داخلی سالانه حدود 7 میلیارد دلار بنزین از شرکت‌های نفتی بین‌المللی خریداری می‌کرد. در چند ماه گذشته شماری از بزرگترین شرکت‌های نفتی بین‌المللی مانند رویال داچ شل، ویتول و توتال فرانسه فروش بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی به ایران را متوقف ساختند. گفته می‌شود اکنون چین و ترکیه از تأمین کنندگان اصلی بنزین وارداتی ایران هستند. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که حدود دو ماه پیش به اجرا گذاشته شد، صنایع انرژی ایران را هدف قرار داده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. وارد دنیای تازه‌های فرهنگی می‌شویم. ارکستر سمفونیک تهران بناست در میدان آزادی برنامه اجرا کند. به سراغ فرج سرکوهی می‌رویم.
دنیای نشر.
صبح شما بخیر آقای سرکوهی. اعلام شده که ارکستر سمفونیک تهران برای اولین بار در میدان آزادی برنامه اجرا میکنه. این ارکستر کی قراره برگزار بشه و چه اثری رو قرار است که اجرا کنه؟
سلام میکنم به شما و به شنوندگان. همونطور که گفتین، ارکستر سمفونیک تهران برای اولین بار قرار است در میدان آزادی برنامه موسیقی اجرا کنه. این برنامه به مناسبت 30 سالگرد آغاز جنگ هست و در ساعت 21:30 شهریور در میدان آزادی اجرا خواهد شد. این ارکستر سمفونی مقاومت رو به رهبری مجید انتظامی گفتن که هم در فضای باز میدان آزادی و هم زیر برج اجرا میکنن. این سمفونی در 4 مورمان با نام‌های عروج، رویش، امید و مقاومت تنظیم شده و نیما مسیحا و محمد عبدالحسینی هم خواهند خوند. یک خبر دیگه من به صورت درباره موسیقی بدم، چون مربوط به موسیقی زنان هست، شاید جالب باشه. گروه موسیقی پریشاد که یک گروهی است که نوازندگان و خوانندگان اون زن هستند و متاسفانه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی فقط برای زنان اجازه دارن برنامه اجرا کنند، با خوانندگی پریچهر خلوتی در 19 شهریور در تالار وحدت آثاری از همایون خرم، محمد سرور و انوشیروان روحانی رو اجرا خواهد کرد.
خب بپردازیم به کنگره جهانی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان که از اون به عنوان بزرگترین گردهمایی کتاب کودک یاد شده. برای اولین بار یک مقاله نیز از ایران در بخش اصلی 32 کنگره کتاب برای نسل جوان پذیرفته شده. این کنگره کی برگزار میشه و چه برنامه‌هایی داره؟
این 32 کنگره جهانی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان که همونطور که گفتیم در واقع بزرگترین و مهمترین کنگره ادبیات کودکان در دنیا هست، این 17 تا 21 شهریور ماه برگزار میشه در شهر سانتیاگو در شمال غربی اسپانیا. این کنگره هر دو سال یک بار برگزار میشه. 77 کشور عضو دفتر بین‌المللی کتاب کودکان هستن، ایران هم یکی از اعضا هستش و نمایندگان 77 کشور شرکت میکنن. تم اصلی کنگره امسال توانمندی‌های اقلیت هاست، یعنی اون چیزی که اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، زبانی و جنسی میتوانند بر ادبیات کودکان بیفزایند. از برنامه‌های دیگه این هستش که برندگان سال 2010 جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن جایزه خودشون در چهارمین روز کنگره میگیرند و خانم زهره قاینی یکی از اعضای هیئت داوران هست و قرار است در این روز سخنرانی بکنه. فهرست کتاب‌های افتخاری سال 2010 میدن، همچنین 20مین سالگرد جایزه آساهی از مهمترین جایزه کتاب کودکان برگزار میشه و مراسم دیگه هم هست. آقای علی کاشفی خونساری و فرزانه فخریان از نویسندگان ایرانی به ابتکار خودشون در این کنگره شرکت کردند، حق شرکت رو پرداختند. اما این نکته جالب اینه که مقاله‌ای که اینها ارائه دادن در بخش‌های اصلی کنگره پذیرفته شده. این اولین باری است که یک مقاله ایرانی در این کنگره پذیرفته میشه در بخش اصلیش و اینا روز جمعه 19 شهریور قرار است این مقاله رو ارائه بدن.
خوب، از کنگره جهانی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان گفتید، حالا بگین که در دنیای کتاب چه کارهای تازه‌ای ارائه شدن؟
خانواده عمران صلاحی، طنزنویس و شاعر بسیار خوب ایرانی که درگذشته اند، اعلام کردند که شعرهای چاپ نشده آقای صلاحی رو در دو تا دفتر با عنوانهای من ودا میخوانم و در زیر آسمان مزامیر اینا جمع‌آوری کردند و وزارت ارشاد مجوز نشر صادر کرده و این کتاب در قطع جیبی چاپ میشه همین روزها. و در مجموعه من ودا میخوانم 60 شعر کوتاه عمران صلاحی هستش و در مجموعه زیر آسمان مزامیر بیش از 80 شعر جمع‌آوری شده. عمران صلاحی از شاعران بسیار خوب ایران بودند، از طنزنویسان بسیار خوب بودند. ایشون در سال 1325 در تهران متولد شدند و در مهر ماه سال 1385 در تهران درگذشتند. عمران صلاحی طنز رو با مجله توفیق در دهه 40-50 شروع کرد و بعد هم در سه دهه اخیر با مجله آدینه، دنیای سخن، کارنامه همکاری داشت و به زبان ترکی هم آثاری منتشر کرده از جمله شعر. و در زمینه شعر هم در واقع به نسلی از شاعران ایران تعلق داشت که کوشیدند زبان شعر رو دیگرگون بکنند و زبان ساده‌تری برای شعر برگزینند و چاپ شعرهای چاپ نشده ایشون غنیمتی است برای شناخت بیشتر این شاعر خوب و طنزنویس خوب.
فرج سرکویی نویسنده و کارشناس امور فرهنگی، ساعت 8:22 به وقت ایران. فرمانده کل سپاه درباره اعتراضات سال گذشته ایران مصاحبه ای داشته است که در مطبوعات ایران منتشر شده است. برای اطلاع از آنچه روزنامه صبح نوشتند با شهرام رفیزاده روزنامه نگار گفتگو میکنیم.
از میان مطبوعات
صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده. اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در روزنامه کیهان منتشر شده که گفته اعتراضات سال 88 به حیثیت جمهوری اسلامی در دنیا لطمه زده.
سلام و صبح شما بخیر. آقای جعفری طی اظهاراتی که روزنامه کیهان منتشر کرده گفته که اعتراضات سال 88 خطرناکتر از جنگ 8 ساله بوده برای جمهوری اسلامی، به این دلیل که جنگ انقلاب رو صادر کرد اما اعتراضات سال گذشته حیثیت جمهوری اسلامی رو به شکل لطمه بزرگی در تمام دنیا وارد کرد و به اعتبار این نظام خدشه وارد کرد. ایشون همچنین تاکید کرده که کسانی که در جنگ حضور داشتن باید وارد میدان بشن، به ویژه پاسدارانی که در اون دوره فعال بودن در حمایت از حاکمیت فعلی، و به هر حال تلاش بکنن که این حیثیت برباد رفته رو به جمهوری اسلامی برگردونن.
جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی در ارتباط با افزایش هزینه برق تیتر زده قبض برق تهرانی ها رو گرفت.
بله، این روزنامه تیتر جالبی زده و نوشته که در حالی که نه قانونی اجرا شده و نه یارانه‌ای هدفمند شده، قبض برق این بار شهروندان تهرانی رو گرفته، به این دلیل که ارقام نجومی داشته بسیاری از قبض‌های برقی که به دست مردم رسیده. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی احتمال داره که این ارقام نجومی که از 150 هزار تومان و 200 هزار تومان به بالا هست اشتباه تایپی باشه، اما همین روزنامه تأکید کرده که برخی خبر دادن که درج این رقم‌های نجومی در واقع یک تلنگری هست به مردم برای گرانی‌هایی که در راه هست و دولت به این وسیله می‌خواد در ذهن مردم زمینه‌سازی بکنه.
اما روزنامه ابتکار این تیتری که داره و با حالت پرسشی عنوان شده در خور چه نکته‌ای هست؟ ماه عسل دولت دهم تمام شده است؟
بله، روزنامه ابتکار گزارشی درباره اظهارات نمایندگان مجلس پیرامون استیضاح سه وزیر دولت آقای احمدی نژاد منتشر کرده، اما این پرسش رو هم مطرح کرده که آیا این استیضاح صورت خواهد گرفت یا نه. کسانی که به نوشته روزنامه ابتکار قرار است مورد استیضاح قرار بگیرن آقای خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، آقای نامجو وزیر نیرو و آقای حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش هستند. منتها روزنامه ابتکار تردید داره در تیتر خودش و تأکیدش بر اینه که با توجه به سوابقی که در یکی دو سال گذشته بوده هنوز معلوم نیست که این استیضاح‌ها در نهایت صورت بگیره یا نه.
و روزنامه خراسان مطلبی داره درباره اینکه پسته هم به سرنوشت خرما و زعفران دچار شده.
بله، این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره سلطان خشکبار ایران که به نوشته روزنامه خراسان همون پسته هست و نوشته که به دلیل نبود صنایع جنبی و به ویژه بسته‌بندی در مورد محصولات کشاورزی، کشاورزان ایرانی مجبورن کالاهای خودشون رو به ویژه پسته رو به شکل فلعی به تجار امارات بفروشن و اونها بسته‌بندی میکنن و این رو صادر میکنن و به این ترتیب همونطور که سود سرشاری از صادرات فرش، زعفران و خرما نصیب تجار امارات میشد، این بار پسته هم در عمل از دست ایران خارج شده و به دست تجار این کشور عربی افتاده.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار. بیمه نبودن ورزشکاران در ایران همواره از مسائل بغرنج مدال‌آوران ایرانی شمرده شده است. حبیب روشنزاده گفتاری دارد در این زمینه.
ظرف 48 ساعت گذشته در خبرها و گزارش‌ها شنیده و خوانده اید که تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در مسکو جریان دارد، در نخستین شب این مسابقات دو مدال طلا در اوزان 55 و 96 کیلوگرم توسط حمید سوریان و امیر علی اکبری به دست آورده که هر دو ارزشمند و برای این رشته تاریخ ساز است. تعداد کشتیگیران ایرانی که در کشتی فرنگی موفق به کسب مدال طلای جهانی شدند انگشت شمار است. تا کنون 4 کشتیگیر به این افتخار مهم دست یافتند: فیروز علیزاده، حسن رنگرز، حمید سوریان و امیر علی اکبری. در میان این کشتیگیران به برخی نیز بیتوجهی شده، تا آنجا که یکی از آنها جان خود را به خاطر این بیتوجهی از دست داد. مرحوم فیروز علیزاده که 41 سال پیش قهرمان کشتی فرنگی جهان شد، 3 سال قبل به دنبال یک حادثه نیاز به عمل جراحی پیدا کرد و چون بیمه نداشت و کمکی دریافت نمی کرد از بین رفت. علیزاده یک نمونه است. امثال او در میان قهرمانان کم نیستند که به خاطر نداشتن بیمه با مشکل روبرویند. هفته قبل محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، پیش از عزیمت به مسکو از یکی از آنان نام برد که اتفاقا نام خانوادگی او نیز علیزاده است، به نام فرشاد علیزاده.
فرشاد علیزاده که پارسال سوم دنیا شد، توی این وضع اولین بار ما رو صاحب مدال کرد، نزدیک 15 میلیون سکه گرفت، ولی به خاطر صدمه دیدی که کمری که داشت 1 میلیون تومان هم گذاشت روش. طول این 7 ماه درمون کمرش کرد که ما اصلا نتونستیم به مسابقات جهانی هم برسونیم. مجموع امیدوارم که یه مقداری دقت نظر بیشتری بشه.
حداقل این دقت نظر این است که قهرمانانی که برای وطنشان افتخار کسب می‌کنند صاحب بیمه شوند. بیمه ورزشکاران از مقوله‌هایی است که کمتر به آن توجه شده و اگر هم به ورزشکاری که مدال کسب می‌کند کمکی می‌شود، این کمک مقطعی و گذراست و گاهی اوقات همین کمک هم با مسائل و مشکلاتی روبرو می‌شود. نمونه آن سامان طهماسبی، دارنده مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان در وزن 84 کیلوگرم است که غیر از بیکاری و مشکل مسکن و بیمه، حتی زمانی که به عنوان اولین مدال‌آور جهانی استان کردستان برایش مراسم تجلیل برپا شد و پول و هدایایی جمع‌آوری گشت، به خاطر اختلافاتی که با رئیس هیئت کشتی استان داشت و همچنین انتقاداتی که از فدراسیون کشتی به عمل آورده بود، این پاداش ها به دستش نرسید. او هم سرخورده جلای وطن کرد و به تابعیت جمهوری آذربایجان درآمد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سامان طهماسبی در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در مسکو با پیراهن تیم ملی جمهوری آذربایجان به صحنه رفت.
تازه‌ترین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.